صنعتی از جایگاه خاصی برخوردار شده. با توجه به تجربه موفق کشورهای صنعتی، کارشناسان و سیاستگزاران اقتصادی معتقدند در کشورهای در حال توسعه، صنایع کوچک و متوسط عامل مهمی برای توسعه اقتصادی هستند. درصد بالایی از واحدهای صنعتی کشور کوچک و متوسطن و بیش از نیمی از شاغلان بخش صنعت رو در خود جای دادن. این صنایع از اهمیت بسزایی برخوردارن و میتونن نقشی اساسی در برنامه‌های آتی توسعه صنعتی و اقتصادی کشور داشته باشن. صنایع کوچک و متوسط بیش از 92% از کل صنایع ایران رو تشکیل میدن که با ایجاد 1,000,000 شغل نقشی پیشتاز در اشتغال کشور دارن. بر اساس تحقیقات صورت گرفته، رابطه مثبت میان صنایع کوچک و متوسط و رشد اقتصادی استانهای کشور وجود داره که دلیل محکم بر اهمیت توجه به این صنایع در جای جای ایرانه. بررسی ها نشون میده با توجه به کمبود صنایع بزرگ در برخی استانها، در شرایط کنونی بهترین راهبرد برای توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال در این استانها گسترش و توسعه واحدهای صنعتی کوچک و متوسط به ویژه در بخش کشاورزیه. در کشورهای توسعه یافته به این موضوع توجه شده که صنایع کوچک موجب ایجاد اشتغال، توسعه کسب و کار، کارآفرینی، تولید ثروت و کمک به درآمد ملی میشه و در این کشورها دولت نقش کارآفرینان رو به رسمیت میشناسه و درک میکنه که رسیدن به اهداف توسعه توسط صنایع در مقیاس کوچک آسان تره. حالا میخواییم شما شنوندگان عزیز رو ببریم به استان سمنان و آشناتون کنیم با شهرک ها و واحد های صنعتی که در این استان مستقرند.
توجه کردن و اهمیت دادن به صنایع در هر کشوری میتونه به توسعه اقتصادی اون کشور کمک کنه، چرا که به واسطه همین صنایع است که میتونیم رشد پویای اقتصادی داشته باشیم و از این طریقه که میشه اشتغال زایی رو در کشور افزایش داد. برای توسعه صنعتی در هر کشوری باید توجه ویژه به صنایع خرد، کوچک و متوسط اون کشور بشه، چرا که با حمایت از این صنایع است که میتونیم به توسعه صنعتی و در نتیجه به توسعه اقتصادی برسیم. یکی از ارگان‌هایی که همیشه از صنایع خرد، کوچک و متوسط حمایت کرده و تونسته با حمایتش از این نوع صنایع باعث پیشرفت، رشد و توسعه صنعتی بشه، بسیج سازندگیه. یکی از قسمت‌های بسیج سازندگی که کمک به توسعه صنعتی هرچه بیشتر در استان‌ها می‌کنه، بسیج مهندسین صنعته. امروز در بخش صنعتگران سراغ یکی از استان‌های کشور می‌ریم که دارای 28 شهرک و ناحیه صنعتیه و حدود 2000 واحد صنعتی در این استان مشغول به فعالیت هستند، که این یعنی استان سمنان یکی از استانهای صنعتی کشوره که اغلب واحدهای صنعتی استان سمنان تمایل به صادرات محصولاتشون رو دارند. از آقای علی اکبر شهابی نیا، مسئول بسیج مهندسین صنعت استان سمنان، پرسیدم برای شناسایی بازار هدف به منظور صادرات بهتر آیا بسیج مهندسین صنعت تسهیلگری انجام داده؟
ما در این خصوص یک کارگاه و یک همایش با نگاه صادرات انجام دادیم تو حوزه معدنی و صنعتی. یکی این حوزه صادرات چگونه کالای صادراتی تولید کنیم؟ سال گذشته داشتیم مخصوصاً به حوزه کشورهای قفقاز، یعنی اوراسیا و قفقاز بود که سال گذشته انجام دادیم. تو بحث این که فرمودی تحصیلگری در این خصوص، بیشتر در قالب همون مجموعه کلینیک صنعتمون یک مجموعه دپارتمانی داریم حوزه مدیریت روابط بین‌المللمون که در این حوزه البته ما امسال راه انداختیم این دپارتمان رو تو حوزه کلینیک صنعتمون راهنمایی میکنیم و چگونه ارتباط گرفتن این واحدهای صنعتی و کشورهای مختلف. البته یک نکته ای هم خدمتتون عرض بکنم که واحدهای تولیدی تو سطح کشور عموما داره اون تلاشی که باید تو بازاریابی بکنن تو عرصه بین الملل، اون همت جدی به صورت حضور در نمایشگاه ها و پرزنت کردن خود کاتالوگ خود واحده تولیدیشون، بروشور رو ارائه دادن، مخصوصا حضور داشتن تو نمایشگاه مختلف تو هر سطحی بسیار مهمه. کاری که ارتباطی که ما کردیم با همکاری شرکت شهرک سراسی استادمون این که این بحث حضور تو این نمایشگاه ها رو تسهیل کردیم و یا در حال انجام هستیم که به این صورت بتونن واحدهای صنعتیمون هرچی بیشتر شون رو عرضه بکنن به بازارهای بین‌المللی.
آقای شهابی نیا مسئول بسیج مهندسین صنعت استان سمنان ما رو با صنایع استان سمنان بیشتر آشنا کردند.
در حوزه صنعت خدمتتون عرض بکنم واحدهای صنعتی که در استان ما هستن تو حوزه مواد غذایی صنایع تبدیلی بسیار فعال هستند. چون بعضی از واحدهایی که تو سطح کشور خب به عنوان برند اصلی تو حوزه مواد غذایی هستن، قسمت اعظمشون با توجه به نزدیک پایتخت دارن تو این استان مستقر هستن. عموم صنایعی که تو سطح استان هستن صنایع واسط کالاهایی یا کالای نهایی هستن یا صنایع مواد اولیه کالاهای به اصطلاح واحد دیگر تولید میکنن. مثلا ما واحدهای فراوری فرستیلیس داریم، واحدهای فراوری پودرهای شوینده تو سطح کشور ما هستیم، دانه‌های روغنی ما هستیم تو سطح استان ما یعنی مستقر هستن. تو حوزه مخصوصا گفتم مواد غذایی، شکلات، صنایع لبنی و صنایع داروسازی اون فاست استان ما فراوریشون بیشتر هست و عمده صنعتی که تقریبا استان ما هم هستن یه بخش اعظمشون سازها هستن که چند تا حوزه های واحدهای بزرگ تولیدی هستش و یه تو حوزه کالاهای برزی رسته خیلی خوبی داره، هم از سیم آلات گرفته تا مثلا ساخت ترانس های قدرت توزیع و تولید پنل های خورشیدی و غیر این مثلا مختصر از فعالیت های صنعت بود که خدمتتون عرض کردم.
در پایان باید عرض کنم به گفته آقای علی اکبر شهابی نیا مسئول بسیج مهندسین صنعت استان سمنان، وجود کلینیک صنعت و دپارتمان روابط بین الملل کمک به شناسایی بازار هدف برای صادرات محصولات تولیدی واحدهای صنعتی میکنه که این خدمات توسط بسیج مهندسین صنعت استان سمنان به واحدهای صنعتی این استان ارائه میشود. اما آقای شهابی نیا مسئول بسیج مهندسین صنعت استان سمنان گفتند کنار این خدمات تلاش واحدهای صنعتی برای بازاریابی و حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی باید بیش از پیش پررنگ بشه تا روند صادرات محصولات صنعتی با سرعت بیشتری پیش بره. هر چقدر از صنعتگران بیشتر حمایت کنیم چرخ اقتصاد را سریع‌تر می‌گردانیم.
صحبت‌های جناب آقای علی اکبر شهابی نیا مسئول محترم بسیج مهندسین صنعت استان سمنان رو شنیدیم. ایشون اشاره کردن به اینکه 28 شهرک و 2000 واحد صنعتی در استان سمنان مستقرن و از خدمات و تحصیلاتی که بسیج مهندسین صنعت استان هم بهشون ارائه میدن سخنانی رو بیان کردن. شما شنونده برنامه خانه تا کارخانه هستید. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه ساعت 15 این برنامه رو بشنوید. با توجه به سفری که به شهرک صنعتی مهریز در استان یزد داشتیم از شما پرسیدیم که آیا شهرک‌های صنعتی فعال در صنایع کوچک استان عملکرد خوبی دارند؟ شما اگر خودتون در واحدهای تولیدیتون در شهرک‌های صنعتی یزد مشغول به فعالیت هستید با چه مشکلات و چالش‌هایی دست و پنجه نرم می‌کنید؟ ظرفیت ها و پتانسیل های مختلفی که در استانتون وجود داره آگاهی دارید؟ اگر از شما در خصوص چشمانداز صنایع کوچک در استان یزد بپرسیم، برای ما چه خواهید گفت؟ با توجه به اینکه هنوز در فروردین ماه هستیم، زمان بسیار خوبی است برای برنامه‌ریزی برای توسعه واحدهای صنعتی و تکمیل ظرفیت‌ها. فکر می‌کنید مسئولان محترم واحدهای صنعتی و شهرک‌های صنعتی باید چه اقداماتی را انجام بدن؟ هر کدوم از این سوال‌ها را اگر دوست داشتید پاسخ بدید به سامانه پیامکی 30,000-36,37 مطالبتون رو ارسال بکنید. حتی میتونید از توسعه خوشه‌های صنعتی در استان یزد به ما بگید. همه پیامک‌های شما رو نگه می‌داریم و باز دعوت خواهیم کرد از مسئولین محترم شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد تا پاسخگوی شما باشند. شنوندگان عزیز برنامه خانه تا کارخانه، خیلی متشکرم که همچنان دارید برنامه ما رو از شبکه رادیوی اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. امروز از شما پرسیدیم که شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد چه حمایت‌هایی رو داره از صنعتگران استان یزد می‌کنه و از شما صنعتگران عزیزی که در واحدهای صنعتی در استان یزد فعال هستید می‌پرسیم که با چه مشکلات و چالش‌هایی مواجه هستید. ما در قسمت اول برنامه که صحبت‌های آقای رمضانی تولیدکننده انواع موکت در شهرک صنعتی مهریز رو پخش کردیم، سعی بکنن شرایط گرفتن تسهیلات رو راحت‌تر بکنن و حداقل تنفس بدن به وام‌ها به کسانی که می‌خوان یک واحد تولیدی رو راه‌اندازی بکنن یا اگه راه‌اندازی کردن نیاز به بازسازی و نوسازی و تجهیز داره. خیلی از بهره برداران و خیلی از تولید کنندگان از پس اینکه بلافاصله تسهیلات رو پرداخت بکنن بر نمیان. با توجه به اینکه سوالات شما در زمینه گرفتن تسهیلات بسیار زیاد بود، به همین خاطر ما تصمیم گرفتیم با جناب آقای مهندس محمد رضایی، رئیس محترم شورای هماهنگی بانک‌های استان یزد گفتگو کنیم تا به سوالات شما شنوندگان عزیز پاسخ بدن. آقای مهندس رضایی، به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده مرد سلام دارم خدمت جناب علی خانم تقی مولا و همچنین شنوندگان عزیز برنامه خانه تا کارخانه. خدمتون عرض کنم که استان یزد، همونجور که اطلاع دارید، از 31 استان کشور 11 استان هستن که تاثیر بر اقتصاد کشور میذارن، تاثیر مستقیم دارن، فعالیتایی که دارن. یکی از استان یزد هست و از استانهای بسیار خوب که دارای اشتغال بالا هست و سرمایه‌گذاری خیلی خوبی در استان شده. همینجور که اشاره کردین، کارگاه کوچک متوسط باز از ظرفیت‌های به اصطلاح استان هست که شبکه بانکی تمام تلاش و سعی خودش رو کرده که از این کارگاه حمایت کنه. من در خدمت جناب علی هستم، اگر که سوالی هست خوشحال میشم که در حد وسعم بتونم پاسخ.
خیلی متشکرم. آقای مهندس رضایی، ما تو زمینه تسهیلات و گرفتن تسهیلات پیامک خیلی داریم، شاید باورتون نشه، کاش اینجا بودید این صدای کاغذها رو بشنوید. اکثر این سوالاتی که برای این برنامه ارسال میشه در خصوص وام و تسهیلاتی، یکی این که میگن که ما وقتی میخوایم یک تسهیلاتی رو بگیریم از بانک، بانک نمیاد ضمانتنامه‌ای که ما داریم رو قبول کنه. ضمانتنامه‌شون چیه؟ اون قرارداد خرید زمینه. یه سری از بانک‌ها میگن زیر بار گرفتن چنین تضمینی نمیرن. میخوام ببینم که بانک‌های استان یزد، حضرت عالی به عنوان رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان یزد، چه حمایتی میکنید از دادن تسهیلات به صنعتگران، به تولیدکنندگان، به فعالان اقتصادی؟ چه کمک‌هایی بهشون میکنید، به ویژه در زمینه گرفتن تضامین؟
عرض کنم خدمتتون. ببینید ما اصلا اعتقادمون بر این است که وقتی که یک فعال اقتصادی میاد یه مجموعه را میندازه، سرمایه‌گذاری میکنه، ماشین‌آلات تهیه میکنه، اون کارخونه رو میسازه، اون سوله رو میسازه، در اصل فعالیتی انجام میده، تمام زندگی و دار و ندارش دیگه اون گذاشته اونجا داره فعالیت میکنه.
آفرین.
به حساب شاید خونه خودش هم فروخته باشه و الان خونه نداشته باشه.
بله.
این رو ما باید بفهمیم که نفس سرمایه‌گذاری اگر میخوایم سرمایه‌گذاری واقعی صورت بگیره، ممکن یک سرمایه‌گذار هر چی داره اونجا میذاره، پس دیگه چیزی نداره که دیگه بخواد دوباره ما ازش سند بگیریم. ما در رابطه با پذیرش سند به اصطلاح حالا واحدهای صنعتی که به اصطلاح حال به صورت آلباد کارخانه اینا هستن پذیرش داریم، اما در رابطه با نوع پذیرشون یا مقررات حاکم بر این موضوع این است که بعضی از اساس زمین ها هستن که خب اصلا سند ندارن. الان اون شنونده ای که میفرمان بفرما اگر مثلا سند دارن، سند مالکیت دارن، الان من عرض میکنم به عنوان هم رئیس شورای هماهنگی بانک ها هم به عنوان مدیر بانک ملی در استانی است، الان آمادگی داریم که ما سند ایشون بپذیریم، اگه تعریفی شما دارن بپذیریم، حتی اگه بانک های دیگه هم به اصطلاح مراجعه کردن با مدیریت اون بانک صحبت کنیم، بگیم آه ایشون که سند داره، یک سند کاداستر شده، تک بک شده، آماده، چرا ما نپذیریم؟ حتما میپذیریم و انجام.
یعنی خود قرارداد زمینی که واگذار شده از طرف شرکت شهرک‌های صنعتی اون رو شما میپذیرید؟
ببینید قراردادها با سند فرق میکنه. قراردادها مثلا قراردادهایی هستن که مثلا این قراردادها عملا سند مالکیت روشون صادر نشد. ما باید یه خود از شرکت شهرک‌ها هم کمک بگیریم. یعنی مقررات حاکم بر شرکت شهرک‌ها خود اگه بتونه تسهیل بکنه، تسهیلگری بکنه، سند این عزیزان رو بده، ما قبول میکنیم.
آقای مهندس رضایی ببخشید بین کلامتون میام، میدونید من مسئله چیه؟ مسئله اینه که شرکت شهرک های صنعتی میان میگن که تا زمانی که واحد به بهره برداری نرسه ما سند نمیتونیم بدیم، انتقال نمیتونیم، ما فقط حق انتفاع رو واگذار میکنیم به کسانی که میان در شهرک های صنعتی شروع به کار میکنن، و وقتی که یه کسی بخواد کارش رو شروع بکنه خب معمولا یه 30% خودش آورده داره و بقیهش رو میخواد تسهیلات بگیره، هنوز سند نداره ولی قرارداد زمین داره. شرکت شهرک‌های صنعتی میگه که با توجه به اون قانونی هم که پارسال تصویب شده در وزارت خونه صنعت معدن تجارت هم بوده، باید قرارداد زمین رو بانک‌ها بپذیرن، ولی خیلی بانک‌ها میگن نه ما نمیتونیم این رو به عنوان تضمین بپذیریم، باید بریم سراغ صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری سازمان صنایع کوچک. میخوام ببینم این قرارداد زمین رو آیا شما میپذیرید به عنوان رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استانی؟ از حالا منظورم از شما یعنی اینکه کل بانک‌هاتون آیا میپذیرن همچین چیزی رو یا نه باید همون سند تکبرگی باشه؟
بعضی از بانک‌ها هستن مثلا مقرراتی دارن در این رابطه که پذیرش به اساس سند سه‌جانبه داشته باشن، که یک طرف شرکت شهرک‌ها هست، مشتری و بانک، این به اساسش میگن قرارداد سه‌جانبه.
درست.
بعضی از بانک‌ها میپذیرن، یعنی دستور عمل دارن هیئت مدیرشون، بعضی از بانک‌ها مثلا دستور عمل خاصی ندارن که بخوان انجام بدن. ولی من میخوام این خواهش هم بکنم شما که حالا داریم به اصطلاح چالش های این بخش رو بررسی میکنید، ما بیم توی بحث شرکت شهرک ها و خود به اصطلاح وزارت سمت ببونه حالا اگر که راهی داره براشون امکان داره یه مساعدت هایی بکنن که این اسناد این مجموعه به اصطلاح یه طوری بشه مثلا فرض کنید در اختیار بانک باشه، یعنی سند صادر بشه ولی در اختیار بانک باشه، اگر تر اجرا نشد اون اختیارات به اصطلاح کامل مالکیتی در اختیار بانک باقی بمونه و اگرم اجرا شد
فکر میکنم همینطور هم هست. آقای مهندس رضایی
الان نبینید به صورت قرارداده، الان قرارداد سه‌جانبه است و قرارداد سه‌جانبه بعضی موقع مثلا مشکلات حقوقی که در رابطه با وصول طلب بعضی بانک‌ها در زمان گذشته داشتن الان موقع مرور را پذیرشش خورده به اصطلاح با مشکل روبرو شده.
بله.
شاید بعد چی این باشه، ولی من میگم که ما اگر بخوایم کمک کنیم به کارگاه کوچک متوسط پای منافع ملی بیام این نگاه بکنیم، یه آشیر که چرک ها یه گام برداره، بانک ها یه گام برداره، یعنی همه بیام با هم یک بقیه مرای پروسه مشترک رو پیش ببریم. عرض کنم پیشنهاد روشن من اینه که شرکت چرک ها بیا آمد سند صادر میکنم، هر بانکی میخواد به نفع بانک صادر میکنم، اگر که پروژه انجام شد اجرا شد به صورت به اصطلاح یه قرارداد صلح کامل بره در اختیار مشتری قرار بگیره، یعنی همون صاحب اون واحد صنعتی، اگر نه در اختیار بانک باشه بره اقدامات قانونی انجام بده.
درست.
من فکر میکنم میشه این کار انجام داد. یعنی اگه ما یه مصوبه اینجوری از دولت داشته باشیم، شرکت چرک‌ها داشته باشیم یا بذارید سمت، شاید بتونیم پیشرفتی حاصل کنیم.
حالا این مطلب شما رو هم ما منتقل میکنیم حتما آقای مهندس رضایی. حالا دوستان و همکارانمون حالا از سازمان صنایع کوچک هم که اومدن اینجا بهشون میگیم. در خصوص تنفس وام ها به واحد های تولیدی هم برامون توضیح میدید. الان وام هایی که شما در استان یزد میدید به کسانی که اونجا دارن فعالیت میکنن، فعالیت اقتصادی میکنن تو حوزه صنایع کوچک متوسط، شرایطش چجوریه؟
ببینید ما صنایع کوچک متوسط به صورت هم کارگروه اشتغال استان معرفی میکنه، هم بانک‌ها تمام اختیاراتی که کارگروه اشتغال استان داره بعضی از بانک‌ها دارن.
بله.
بانک‌های بزرگ الان دارن، مثلا ملی، صادرات، ملت، اینا تجارت الان اختیارات کامل کارگروه دارن. چه دوستان برن کارگروه اشتغال مراجعه کنن، چه به بانک ها، ما بر اساس قانون به اصطلاح ضعف موانع تولید میام به کارگاه کوچک متوسط تسهیلات میدیم.
درسته.
و تسهیلاتش دو نوع است. یک نوع تسهیلاتی است که به اساس سرمایه در گردش هست که اون تنفس نداره، چون در اساس سرمایه در گردش بعد از 5 6 ماه تولید باید برگرده.
درسته.
اما در حد با ماشینات بلا استثنا با تنفس میذاره.
خب چقدر
ما تسهیلاتی الان نداریم در استان به عنوان ماشینالات پرداخت شده باشه بدون تنفسش، چون این ماشینات باید بیاد نصب بشه، تست بشه، تست آزمایشی داره، تولید آزمایشی داره، بعد موقع تولید انبوهی رسید موقع ما میان تقسیم میکنیم. این رو تنفس رو کامل ما داریم و رعایت هم میکنیم.
حدودا بهمون میگید مثلا چقدر تنفس داره برای همین ماشینالات و تجهیز و نوسازی که فرمودید؟
بس دیگه به اون صنعتی که ایجاد میشه. یه زمان مثلا شما یه صنعت بزرگی میخواین اجرا کنید، مثلا میخوام یه فولاد، ممکن یک سال فقط نصب فرض کنیم ماشیناتش طول بکشه.
بله،
مثلا کارخونه کاغذ مثلا عظیم ممکنه یک سال نیم فقط نصب ماشینا رو طول بکشه. خب این دوران تنفس رو بانک میبینه. ولی یه زمان هست نه، مثلا میخوان یه نساجی کوچک بر پایه همون کارگاه کوچک متوسط و اس ام ای ها رو بندازیم. خب نه، این ممکنه مثلا تنفس 4 ماهه باشه، 3 ماهه باشه. بستگی به اون نوع و میزان صنعتی که ما میخوام اونجا رو بندازیم تنفس هم متفاوت خواهد.
بله، خیلی متشکرم، انقدر شفاف درباره موضوع هم صحبت کردید. آقای رضایی بزرگوار، از روند گرفتن تسهیلات هم خیلی خلاصه بهمون بگید. خیلی از شنوندگان عزیز ما به ما میگن که وقتی که مثلا ما قرار هست بریم یک وامی رو بگیریم، انقدر ازمون مدارک و تضامین و این و اون میخوان، بعد ببر و بیار میکنن که ما دیگه عطاشو به لقاش میبخشیم، میگیم بابا نخواستیم اصلا، نمیخواد وام بگیریم. این روند گرفتن تحصیلات در این سالهای اخیر، حالا ببیشه الان هم دیگه که تو سال 98 هستیم، آیا قرار هست یه خورده آسون تر بشه، راحت تر بشه؟
ببینید الان شما اگه نظریات های دکتر همتی ریاست محترم کل بانک مرکزی رو ملاحظه بفرما، با توجه به شناختم که بنده از مدیریت ایشون دارم، من میدونم بسیار مدیریت به اصطلاح هم قاطع هم پیگیر دارن تو بحثات، کاملا یکی از کارهایی که در دستور کار قرار دادن و اعلام هم کردن در فرمایشاتشون بحث اصلاح نظام بانکی بود و من تصورم برای این با تجربه از راسخی که الان در بانک مرکزی و مدیریت عامل محترم بانک ها وجود داره و بانک ملی هم آقای دکتر حسین زاده روی موضوع خیلی تاکید دارن، من فکر میکنم ما در اصلاح فراینده های کاری و بانکی انشالله خصوصا تو سال 98 انشالله گشایش های خیلی خوبی داشته باشیم. ولی خب در هر صورت میدونید حالا گرفتن مدارک امروز در کشور ما به لحاظی که ما تو بحث دولت الکترونیک پیشرفتایی داشتیم و هنوز کامل نیست، خیلی از اطلاعاتی که ما شاید بخوام تو پرونده داشته باشیم باید اینا رو مشخص از خود مشتری بگیریم.
درست.
به جای اینکه تو بانک اطلاعاتی جستجو بکنیم که نیسته، باید از خود مشتری بگیریم. اطلاعات کشور اطلاعات پراکنده است. ما اگر به صورت بانک اطلاعاتی باشه و داشته باشیم، خود به خود بر پایه همون دولت الکترونیک، شما مطمئن باشید که ما پیشرفت‌های خوبی در رابطه با همین بحث اصل مدارک کار می‌کنیم و نیازی نخواهیم. من فکر می‌کنم ما عزم ملی اگر داشته باشیم توی این قضیه که الحمدلله وجود داره در دولت محترم تدبیر امید که ما بیایم دولت الکترونیک رو پایه‌گذاری بکنیم و بعد گسترشش بدیم و توسعه‌اش بدیم، من فکر می‌کنم خیلی از مسائل حل میشه. با توجه به اون بحث اصلاح نظام بانکی، اینا به همدیگه کمک میکنم و انشالله همدیگه رو هندل میکنم و اتفاقات خوبی رو انشالله تو سال آینده شاهد باشیم
انشالله. آقای رضایی بزرگوار، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. میخوام ازتون یه وعده بگیرم، ما یه روز همه پیامک های مردم رو در خصوص وام و تحصیلات و اینا جمع‌آوری میکنیم و انشالله در خدمتتون باشیم که پاسخگوی سوالات مردم باشید.
باشه، حتما در خدمت.
خیلی متشکرم، موفق باشید، خدا نگهدار شما.
خدا.
شنوندگان عزیز از همراهیتون با برنامه خانه تا کارخانه بسیار متشکرم. انشاءالله که موفق و پایدار باشید در همه مراحل کسب و کارتون. خدا نگهدار.
تلفن همراه شما رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا. دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده. دسترسی به محتوای صوتی درخواستی، متنوع و جذاب. قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیوی شما.
شنای فردا سمت قله های عزت،
فردا و تلاشی از نو، فردا و امید تازه، فردایی که همت ما نفس نفسش رو میسازه. فردا و تلاشی از نو، فردا و امید تازه، فردایی که همت ما نفس نفسش رو میسازه.
قلب ملت خون همت و اراده، ملتی که مثل کوهی بار شادت ایستاده، عاشقونه پا گذاشتیم توی جاده های روشن، همت و تلاش ما شد رمز استقلال میهن، عاشقونه پا گذاشتیم توی جاده های روشن، همت و تلاش ما شد رمز استقلال میهن.
میسازیم فردایی بهتر با چراغ عشق و ایمان، چشمه های شور و شوقی واسه اقتدار ایران. میسازیم فردایی بهتر با چراغ عشق و ایمان، چشمه های شور و شوقی
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. پرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.